أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبنای سوم معرفت بخشی گزارهای قرآن کریم هستش. ببینید در این مباحث مربوط به مبنا ما سه بخش در هر مبنای مطرح هست. اول اینکه مراد از این مبنا چیه، مقصود چیه، این مقصود کاملا تبیین بشه، واضح بشه و روشن بشه. دوم اینکه چرا این عنوان و مطلب باید جزء مبانی مطرح بشه، به چه دلیلی جزء مبنا هستش و چه نقشی در تفسیر موضوعی میتونه ایفا کنه که اومده و مبنا قرار گرفته. و سوم طرح دیدگاه ها و نقد و بررسی اونها، که حالا در این مبنا چند تا نظریه مطرح هستش و کدوم نظریه صحیح هست و کدوم نظریه اشتباه. این سه تا بخش رو در هر مبنای ما دنبال میکنیم و مؤلف محترم سعی کرده که به این سه تا بخش در هر مبنا بپردازه. پس مطلب این هستش که مراد از این مبنا چی هستش. ببین مراد از بحث معرفت بخش گزارای قرآن کریم، ما به این پرسش میخوایم پاسخ بدیم که آیا آیات قرآن به نحوی معارفی رو به مخاطبین خودشون منتقل میکنن، یا اینکه نه، قرآن در پی انتقال معارف نیست که به نحوی انسان از جهت معرفتی رشد پیدا بکنه، بلکه قرآن به دنبال ایجاد انگیزه در انسان هاست برای رفتن به سمت و سوی کارهای خوب، و این ایجاد انگیزه می شود با یک سری گزاره هایی مطرح بشه که معرفت بخش نباشن و به تعبیر دیگری از یه جهتی واقع گرا نباشن. مثلا ببینید، یه مثال من بزنم برای شما. شما ببینید کتاب کلیله و دمنه. خب این کتاب یه کتاب خیالی هستش که از زبان حیوانات سخن میگه و بر اساس اجتماع حیوانات شکل گرفته و به این داستان میان حیوانات میپردازه. خب هدف از اون یک سری ارائه مسائل اخلاقی هستش. عموما قصد این هستش، حالا سوای بحث این که اوقات فراغت رو میخواد پر بکنه و به نحوی سبقه تفریحی داره خود اصل داستان، ولی یک هدف اصلی بحث ایجاد انگیزه های اخلاقی در مخاطبین هستش. خب میبینید این کتاب رو، ما درباره این کتاب نمیتونیم بگیم کتاب معرفت بخشه و این مطالبی که در اونجا نقل شده میخواد انسان واقعا علم پیدا کنه که برفرض حیوانات سخن میگن و فلان حیوان چه سخنی گفته، فلان حیوان چه سخنی. نه، اصلا نگاه به واقع نداره، یه عالم خیاله. این مسئله برخی مطرح کردن آیا قرآن هم بر همین اساس نازل شده، یعنی این که مثلا اونجا که قرآن داره از بهشت و جهنم سخن میگه، آیا قصدش فقط خیال پردازی هست و اینکه انسان رو تحییج کنه در جهت کارهای خوب و مانع بشه برای انسان از کارهای زشت، و به تعبیری حتی تو گزاره های اخلاقی قرآن هم باز به همین صورت هستش که حالا بنابراین نظریه که گزاره های اخلاقی هیچ ریشه در واقعیت ها ندارن و فقط یک سری توافقات هستش که صورت میگیره و از احساسات انسان ها ناشی میشه، آیا قرآن هم بر اساس همین گزاره های اخلاقی نازل شده و فقط میخواد انسان رو تهییج کنه؟ شما وقتی که میگید مثلا دزدی بد است، این دزدی بد است در واقع هیچ مثلا شکلی نداره دزدی که مثلا نشون بدی ببینی این دزدیه هستش این بده، نه، این دزدی بد است شما دارید اعتقاد خودتون و احساسات خودتون رو دارید نسبت به بحث دزدی مطرح میکنید. خب بحث حول و حوش همین مطلب هست، یعنی اینکه قرآن به نحوی حاکی از یه سری امور واقعی نیست، نمیخواد ما نسبت به یه سری حقیقت ها و امور واقعی علم پیدا بکنیم، نه، فقط میخواد یه ایجاد شوقی نسبت به کارهای خوب در ما ایجاد بکنه و انگیزه ما رو زیاد کنه که سمت کارهای بد نریم. خب وقتی که اگر این گونه بود، ببینید شما مثل افسانه، مثل داستان ها، مثل همین داستان کلیله دمنه که مثالش رو زدم رو، هیچ وقت این رو نمیتونید بگید این داستان دروغه یا این داستان صادقه. اصلا صادق و کذب بودن در این داستان ها معنا نداره، در افسانه صدق و کذب اصلا معنا نداره، چون بر اساس اینکه حاکی از واقع باشن نوشته نشده. مثل این فیلم سینمایی هایی که شما میبینید، ما هیچ وقت نمیگیم این فیلم سینمایی دروغه یا این فیلم سینمایی درسته. بله، اگر یک موقعی یک فیلمی بر اساس یه واقعیت نوشته شده باشه، اونجا ذکر میشه که این داستان واقعی هست، بر اساس یک واقعیتی این فیلم ساخته شده. اما عموماً فیلم های سینمایی اصلا در مورد اونها صدق و کذب مطرح نیستش، چون که اهداف اونها چیز دیگری هستش، حکایت از واقع نمیخواد بکنه، نمیگه که این داستان میخوام داستان مثلا در سال فلان اتفاق افتاده، میخوام در محله فلان در شهر فلان میخوام برای شما ذکر بکنیم، نه، در یک عالم ذهنی خیالی فیلمی ساخته میشه بر اساس اون حالا سناریویی که چیده شده در اون عالم خیال، فیلمی بر اساس اون ساخته میشه و به بینندگان عرضه میشه. خب آیا گزارای قرآنی هم همین گونن یا نه، گزارای قرآنی معرفت بخش هستن، نگاه به واقع داره قرآن و سعی در این هستش که معارف ذهنی انسان رشد پیدا بکنه و به کمال برسه، انسان از جهت ذهن و فکر و علم به نحوی به کمال برسه و فقط بحث انگیزه های اخلاقی مطرح نیستش. خب اینجا به بخش دوم مبنا میپردازیم و اون اینکه این مبنا چه تأثیری در تفسیر موضوعی داره. خب این کاملا مشخص هست دیگه، اگر ما قائل بشیم که قرآن آیات قرآن معرفت بخش نیستن، اونجا هستش که ما نمیتونیم از اون آیات قرآن یک سری نظریات و دیدگاه‌های خاص در مورد یک موضوع رو به دست بیاریم، چون در مورد اون موضوع قرآن مطالب معرفت بخش مطرح نکرده. اگر مطلبی مطرح شده، فقط هدف بحث، گفتم، ایجاد انگیزه است، احساسات رو به نحوی تحریک کردن هستش و نگاه به واقع نداره. خب اگر این مبنا رو قائل بشیم که معرفت بخش نیست، بنابراین ما نمیتونیم به تفسیر موضوعی بپردازیم و یه امکان وجود نداره. اما اگر قائل شدیم که قرآن، آیات قرآن معرفت بخش هستن، اون موقع مشکلی نداریم. اما بخش سوم، ادله و شواهد هر کدوم از این اطراف دیدگاه و اطراف این نظریه که مطرح هستش. خب اونهایی که قائل به معرفت، عدم معرفت بخش بودن آیات قرآن شدن، که دیدگاه خاص خودشون رو دارن و خدمتون عرض شد که به صورت مفصل در کتاب‌های زبان دین و زبان قرآن نظریات خودشون و دلایل خودشون رو ذکر کردن و شواهدی رو مطرح کردن، حالا عمدتاً تو کتاب‌های مقدس مثل انجیل تورات و بعضاً هم از قرآن هم شواهدی رو ذکر کردن که حالا ما نمی‌خوایم به اون بپردازیم. اما دلیل ما که قائل به معرفت بخش بودن قرآن هستیم، خب دو تا دسته دلایل و شواهد هستش که برخی از خود قرآن میتونیم استفاده کنیم، یعنی درون متنی هستن این دلایل، برخی هم برون متنی هستن از غیر قرآن و به تعبیری در منعدله عقلی و نقلی که میشه استفاده کرد. اما یک دلیل، یعنی دلیل برون متنی، این هستش که با تکیه بر اهداف قرآن و معرفت بخش بودن قرآن رو ثابت بکنیم، و اون این هستش که همون گونه که خدمتتون عرض شد، قرآن کتاب هدایته، هدایت انسانها در همه ابعاد و شؤون انسانی، چه از نظر بحث معرفتی، چه از نظر بحث اخلاقی و چه از نظر بحث رفتاری، همه اینها رو به نحوی قرآن مد نظر داره و اون رسالتش همه اینها رو به نحوی در بر میگیره. پس اگر قرآن در بعد معرفتی بخواد انسان رو هدایت کنه، بنابراین باید آیاتش معرفت بخش باشن، و اگر این اتفاق نیفته نمیتونه انسان رو از بعد معرفتی هدایت کنه. برخی از آیات هم به همین مسئله معرفتی و اون تکیه بر بعد معرفتی انسان اشاره داره که چندین آیه رو اینجا مطرح کردن، که من جمله بحث بازشناسی حق از باطل هستش که بازم قبلا داشتیم، که یکی از صفات قرآن فرقان هستش. خب این حقیقت رو بخواید از باطل تشخیص بدیم، یعنی واقعا حقیقتی هست در خارج و قرآن مد نظرش اون هستش که این قدرت رو به انسان بده و این معرفت رو به انسان ببخشه، پس حتما باید آیات معرفت بخش باشن. خب دلایل دیگری هم هست، مثل این که شیوه عرف عقلا این هستش که اصل اینه که در سخن گفتن، اصل اولی اینکه یه سری معارفی رو انتقال بدن، و اینکه بخواد عرضم به حضور شما معرفت بخش نباشه و فقط حالت حیرت ایجاد کنه، ابهام ایجاد کنه، و یا اینکه اصلا ریشه در واقعیت‌های خارجی نداشته باشه، این فرع هستش. ببینید یه جایی هست مثل همین فیلم سینمایی که خدمتون عرض شدم، در بحث فیلم های سینمایی اصل اینه که معرفت بخش نباشن، به خاطر همینم اونجایی که واقعیت داره رو اونجا رو ذکر میکنن، این فیلم واقعی هستش، یعنی بر اساس یه واقعیت ساخته شده، یعنی حالا اون حالت مستند هم نمیخوایم بگیم. اما عموماً حقیقت ندارن، یعنی از عالم خیال این فیلم شکل گرفته. اما در فضای عرضم به حضور شما تربیت انسان‌ها، هدایت انسان‌ها در این محدوده، شیوه عقلا این هستش که مطالبی که مطرح می‌کنن مطالبی باشه حقیقی و اگر اونجایی که عرضم به حضور شما بخوانید تمثیلی استفاده کنن، داستانی استفاده کنن، معمولا اونجا متذکر میشن یا مشخصه که این یک داستان خیالی هستش، ولی عمده مطالبشون در مورد مسائل حقیقی هستش. و سومین دلیل این که خود قرآن دعوت به تعقل و تفکر کرده. تفکر و تعقل در اونجایی مطرح هستش که واقعا اون متن، اون گزاره، اون آیه به نحوی از یک حقیقت و یک واقعی داره خبر میده و توجه به اون واقع داره، و وگرنه تعقل و تفکر معنا پیدا نمی کنه. خب همین مقدار حالا بس هستش در این مبنا هم، و ما میریم سراغ مبنای چهارم، یعنی عدم اختلاف گزاره‌های قرآنی. ببینید گفتم بخش اول مراد و مقصود هر مبنا رو باید معلوم کنیم. مراد از این مبنا چی هستش؟ مراد این هستش که قرآن اونچنان دارای انسجام درونی هستش که اصلا تناقض و تخالف قطعی و دائمی بین اونها، بین آیات اون پیدا نمیشه. یعنی هیچ کدوم از آیات همدیگر رو نقض نمی کنند، هیچ کدوم همدیگر رو رد نمی کنند. اینکه اینجا قید دائمی رو برده مؤلف بر این مثلا مطلب نظر داره که برخی مواقع ما بین برخی آیات یک تناقض و یک تخالف ابتدایی رو احساس میکنیم، اما این در نگاه اول هست. اگر فرد دقیق بشه و بخواد از ارزم بزرگ شما علما و بزرگان اون را در این مورد راهنمایی کند، مسلماً اون تناقضی رو که تصور کرده، اون تناقض خیلی زود از بین میره. و ما خوب میدونیم کتاب‌های متعددی هم در این مورد داریم که برخی آیاتی که افراد فکر کردن اینها هم دیگر رو رد میکنن و متناقض یک دیگر هستن، ولی با توضیحاتی که داده میشه این تصور اشتباه رفع میشه در اون کتاب ها. خب حالا بحث بخش دوم، چرایی مبنا. چرا باز این جزء مبنا باشه؟ دلیلش هم باز مشخصه دیگه. اگر این آیات با هم دیگه، اگر آیات قرآن بخواد با هم دیگه اختلاف داشته باشن و اون انسجام و یکی بودن رو نداشته باشن، مسلما ما نمیتونیم مطمئن باشیم که عرضم به حضور شما کدوم مطلب درسته. یکی مثلا یک چیزی رو ثابت میکنه و یک آیه دیگه اون رو نفی میکنه. خب اگر اینا بخوان درست باشن، یعنی واقعا متناقض باشن، خب کدومش درسته؟ یک کدوم بالاخره درست میشه. و اینجاست که این امکان پیدا نمیشه اصلا ما بتونیم یک در مورد یک موضوع دیدگاه های صحیح رو به دست بیاریم. شاید هر کدوم احتمال داره اشتباه باشه. اما ادله و شواهدی که در مورد این مبنا مطرح هستش، یعنی هماهنگی کامل آیات و دارای انسجام بودن، این برهان عقلی میتونه باشه داشته باشیم اینجا هم، و دلیل نقلی هم میتونیم داشته باشیم. برهان عقلی باز توجه به هدف قرآن داره که هدف از نزول قرآن هدایت بشر به سوی سعادت هستش، و این مقدمه اول هست. مقدمه دوم، اگر بخواد ناهماهنگی و اختلاف در آیات باشه، موجب گمراهی مردم میشه که با هدف قرآن ناسازگار هستش. و مقدمه سوم، فروفرستادن آیات ناهماهنگ و ناسازگار با هدف قرآن نقض غرض است. این سه تا مقدمه که نتیجه میشه چون نقص غرض با حکمت خداوند ناسازگاری است، پس خداوند قرآن را به گونه کامل هماهنگ نازل کرده است. پس اگر بخواد نقض غرض حاصل بشه، این با حکمت خداوند نمیسازه. اینجاست که نتیجه میگیریم پس حتما چون خداوند حکیم هستش، پس حتما این اختلاف وجود نداره و آیات کاملا با هم سازگار هستن. آیات متعددی هم هست. بهترین آیه همون آیه هستش که به نحوی دلالت بر از یک جهت یک بعد اجازه قرآن رو مطرح میکنه و اون هم عدم اختلافی که صریحا در قرآن مطرح شده که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این از ناحیه غیر خدا میخواست باشه، اون موقع میدیدید که چقدر اختلافات و تناقض ها در آیات قرآن بود و اینکه میبینید هیچ اختلاف و تناقضی نیست، این نشانه اینکه این آیات از طرف خداوند متعال نازل شده. خب همین در روایات هم بر این تأکید شده و همین مقدار کفایت میکنه و ما بحث بعدیمون میریم سراغ مبانی مربوط به اعتبار تفسیر موضوعی که دو تا مبنا رو در اونجا ما انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.